بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 161 سطر ششم. استاد مروی. جلسه 117 مورخه 27/8/75.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم يمكن ان يقال انه لا وقع لهذا التقسيم لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه حاليا او استقباليا لا توجبه. بحث در اشکالاتی بود که به تقسیم صاحب فصول مطرح شده. دیروز گفتیم که صاحب فصول فرمودن واجب یا معلق است یا منجز. به این تقسیم 5 اشکال وارد شده. اشکال اول از شیخ انصاری بود، بیان شد. اشکال دوم از خود مرحوم آخوند می باشد. قبل از بیان اشکال ایشون دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه اول: در منطق مظفر صفحه 125 خوانده ایم که هر تقسیمی 4 اصل و پایه و 4 رکن داره. هر کدام از این ارکان که نباشه تقسیم غلط است. رکن اول این است که تقسیم باید ثمره داشته باشه. اگر تقسیم ثمره نداشته باشه تقسیم لغو است، باطل است. این رکن اینجا به درد ما میخوره. سایر ارکان رو هم خودتون به منطق مظفر مراجعه میکنید. خوب هر 4 رکنش یادداشت کنید که مطلب خوبی است. این مقدمه اول. مقدمه دوم: صاحب فصول برای واجب معلق یک ثمره نقل میکنه که مفصلش در 3-4 صفحه بعد میاد. فعلا اشاره میکنیم به این ثمره، و اون ثمره این است که فرض کنید که الان 5 ماه مونده به حج زید مستطیع شد، تا مستطیع شد وجوب حج فعلی میشه. واجب معلق معناش اینه، وجوب الان فعلی است. زمان واجب 5 ماه دیگره. صاحب فصول میفرماید چون وجوب فعلی است مقدماتش الان واجبه، یعنی شما الان باید به دنبال مقدمات حج باشید، گذرنامه بگیرید، در کاروان ثبت نام کنید و امثال ذالک. این ثمره ایست که صاحب فصول برای واجب معلق ذکر میکنه. اینم مقدمه دوم تمام شد. حالا اشکال مرحوم آخوند. مرحوم آخوند به صاحب فصول میفرماید این تقسیم شما لغو است، واجب یا معلق یا منجز، این لغوه. چرا؟ چون در مقدمه اول گفتیم رکن هر تقسیم این است که ثمره داشته باشه. تقسیم شما هیچ ثمره ندار، به خاطر این که اون ثمره که شما برای واجب معلق ذکر میکنید اون ثمره هیچ ربطی به معلق و منجز نداره. اون ثمره ثمره واجب مطلق است، به این معنا که هر واجبی که وجوبش الان باشه، وجوبش که حالی باشه، باید انسان دنبال مقدماتش برود. حالا چه واجب منجز باشه چه معلق باشه، و به عبارت اخرى چه زمان امتثال الان باشه یا 5 ماه دیگه باشه، به این ما کاری نداریم. این ثمره که شما گفتید که وجوب مقدمات باشه، این ثمره بار می شود بر وجوب فعلی، الان حج وجوب داره، مقدماتشو انجام بده. چه زمان امتثالشم الان باشه چه 5 ماه دیگه باشه. پس نتیجه این شد، مرحوم آخون می‌فرمایند تقسیم شما ثمره‌ای برش بار نیست، لذا ذکرش لغو است و باطل است. اینم اشکال دوم که اشکال مرحوم آخوند باشه. عبارت رو بخونیم برسیم اشکال بعد. نعم یمکن ان یقال، بله ممکن است گفته بشه، انه لا وقع لهذا تقسیم، موقعیتی نداره این تقسیم، فایده ای نداره این تقسیم. اشکال اصلی اینه که ما بگیم این تقسیم لغوه، فایده نداره. چرا؟ لأنه بکلا قسمیه، چون این واجب معلق و منجزی که شمای صاحب فصول گفتید به هر دو قسمش از مطلق مقابل مشروطه. ای که دیروزم ما گفتیم صاحب فصول واجب مطلق رو به دو قسم تقسیم میکنن، میگن واجب مطلق یا معلق یا منجزه، و خصوصیت و کونهی حالیان و استقبالیان، این خصوصیتی که شما یکی رو واجب معلق کردید که واجب منجز، خصوصیت بودن اون واجب حالی یا استقبالی، زمان واجبم الان باشه یا 5 ماه دیگه باشه، لا توجبه، این خصوصیت باعث تقسیم نمیشه. مالم توجب الاختلاف فی المهم، مادامی که باعث نشود اختلاف در ثمره مهم را، تا وقتی که در یک امر مهمی در یک ثمره مهمی بین معلق و منجز اختلاف نباشه، ثمره نداشته باشه، این تقسیم فایده نداره. این خصوصیت که شما بگید تارتن واجبم حالی زمانش الانه، تارتن زمانش 5 ماه دیگره، ای تا یک ثمره مهمی نداشته باشه فایده نداره. پس این خصوصیت بودن اون واجب حالی یا استقبالی لا توجب و تقسیم را، ای باعث تقسیم نمیشه، مادامی که موجب نشود تقسیم اختلاف در امر مهمی را، یعنی اختلاف در یک ثمره را، تا یک ثمره بر تقسیم بار نباشه ذکر تقسیم فایده نداره. و الا لکثر تقسیماتو، و الا شما صدها تقسیم برای واجب میتونید ذکر کنید، همه اینا رو باید تو بحث مقدمه واجب بیارید با این که ثمره نداره. نه خیر، میتونید بگید واجب یا موسع است یا مزیق است، واجب یا نمازه یا روزه است یا حج است، واجب یا موقته یا غیر موقته، تمام این تقسیمات رو باید در مقدمه واجب بیارید، چون خصوصیت که دارن ولی ثمره نداره. و الا لکثر تقسیماتو، و الا اگر اختلاف در مهم لازم نباشه، ثمره لازم نباشه، خب تقسیمات وجوب زیاده، لکثرت خصوصیات، چون واجبات خصوصیات مختلف دارن، ولی اختلاف فیه، ولی اختلاف در اون امر مهم ندارن، اختلافی در امر مهم نیست در اینجا. شما فکر نکنید ما گفتیم یک واجب معلق یک واجب منجز باعث می شود بین این دو ثمره قائل بشیم، نه، ولی اختلاف فی، اختلافی در این مهم یعنی در این مورد در ثمره مهم اختلاف وجود نداره. فانما رتبه علی، زیرا اون چرا که مرتب نمود صاحب فصول بر تقسیم خودش، اون ثمره ای رو که صاحب فصول ذکر کرد که اون ثمره بیان از این من وجوب المقدمه فعلا، ایشون فرمود در واجب معلق مقدماتش فعلی است، الان طرف مستطیع شد باید دنبال مقدمات بره، ولو واجب 5 ماه دیگره، این ثمره ای رو که ذکر کرد، فانما رتبه علی، اون که مرتب نمود او را صاحب فصول بر این تقسیم خودش، از وجوب مقدمات فعلا کما یعطی در 3-4 صفحه بعد خواهد آمد، انما هوه، این مرتبه این اثر و ثمره‌ای که بار کرده من اثر اطلاق وجوبه، این اثر اثر واجب مطلقه، کاری به واجب معلق و منجز نداره. این مرتبه از اثر اطلاق وجوب و حالیت وجوب است. هر واجبی که وجوبش الان باشه مقدماتش هم باید الان انجام بدیم، حالا چه اون واجب زمان امتثالش هم الان باشه یا بعد باشه، به او کاری نداریم. لا من استقبالیت الواجب، نه این که این ثمره از آینده بودن واجب باشه، این ثمره از این جهت نیست که چون زمان امتثال حج 5 ماه دیگره شما مقدمات الان انجام بدید، به زمان امتثال ما کاری نداریم، چون الان حج واجب مطلق شده باید مقدماتش انجام بشه. پس این ثمره از ثمرات اطلاق وجوب و حالیت وجوبه، نه از استقبالیت واجب باشه. پس این تقسیمی که ایشون کردن فرمودن یا واجب منجزه یعنی زمان امتثال الانه، یا معلقه یعنی واجب استقبالی زمان امتثال در آینده است، ثمره مهمی نداره، چون ثمره نداره تقسیم باطله. ففهم ممکنه چنانچه بعضی میگن اشاره به این باشه که درست واجب معلق و منجز در باب مقدمه واجب ثمره نداره، ولی ممکنه در ابواب دیگه ثمرات دیگری برش بار باشه، لذا ذکر این تقسیم ثمره داره و بلا اشکال خواهد بود. ثم انه ربما حكي عن بعض اهل النظر من اهل العصر اشکالون. اشکال سوم که به کلام فصول وارد شده است، اشکالی از مرحوم نهاوندی صاحب کتاب تشریح الاصول. الان وقت گرفته میشه یه وقتی باید کتاب تشریح الاصول، یه وقتی باید عرض کنیم که یکی از شاگردان استثنایی شیخ انصاری که روش شیخ رو قبول نداشت، یه روش ابداعی در اصول برای خودش اختراع کرد، آدم دقیقی هم بود، تابع شیخ انصاریم در روش نبود، مرحوم نهاوندی بود که شناخت ایشون و منشای ایشون در کتاب اصولیش بسیار مهمه، ولو در تمام کفایه مرحوم آخون یک جا از ایشون حرف نقل میکنن و اونم همینجاست که میخوانیم، یک جا فقط، ولی علایال مرحوم نهاوندی آدم دقیقیست، در جای خودش باید به تفصیل نظرات ایشون و سبک و روش اصولی ایشون مطرح بشه. بسیار مرحوم نهاوندی اشکالی رو به صاحب فصول مطرح کرد که این اشکال رو مرحوم آخوند ذکر میکنن و جواب میدن. قبل از بیان اشکالشون مقدمه‌ای از کلام مرحوم نهاوندی استفاده میشه، این مقدمه رو ذکر کنیم تا اشکال روشن بشه. مرحوم نهاوندی میفرماید به عنوان مقدمه، افعال تکوینی و اختیاری انسان به این کیفیت است، مثلا آب خوردن به فعل تکوینی و اختیاری انسان، البته آب آشامیدن اگه بخواد درست بگیم، در این آب آشامیدن در اول امر انسان احساس تشنگی میکنه، بعد میل به آب پیدا میکنه، موانع رو برطرف میکنه، مصلحت این عمل رو در نظر میگیره، شوق اکید و مؤکد پیدا میکنه، اینا میشه اراده. به دنبالش دست میبره، لیوان آب رو بر میداره و میآشام. پس بنابراین در افعال تکوینی به دنبال اراده همیشه انجام عمل است، مراد است، و معنا نداره انسان امروز تشنه باشه، اراده کنه آشامیدن آب رو، 20 روز بعد به خاطر اراده امروز لیوان آب برداره بیاشون. این انفکاک اراده است از مراد و مقام امتثال و انجام عمل، و اینم باطل است. این مقدمه بحث، مقدمه استدلال. حالا اصل استدلال روشنه دیگه، دقت کنید. مرحوم نهاوندی می‌فرماید طلب و ایجاب مولا مثل اراده انسان میمونه. مولا اراده و خواست و وجوبش باید در زمانی باشه که اگر عبد خواست اطاعت کنه فوراً بتونه اطاعت کنه. معنا نداره وجوب مولا الان باشه، زمان امتثال عبد 5 ماه بعد باشه. پس بنابراین واجب معلقی که شما تصویر کردید این باطله، به خاطر این که مستلزم این است که طلب و ایجاب مولا الان باشه، ولی عبد الان نمیتونه اطاعت کنه. اطاعت عبد 5 ماه دیگه باشه، مثل این که انسان
الان آب بخواد، 20 روز دیگه خواسته الانشو عملی کن. این انفکاک محال است. پس بنابراین ما باید بگوییم در واجب معلق وجوب الان نیست، وجوب هم در زمان امتثال است. الان وجوبی وجود نداره. این کلام مرحوم نهاوندی است. با اون مقدمه ای که ما گفتیم دقت کنید که باز بعضی دیگه کلام ایشون رو شکل دیگه بیان کردن و یه مقداری با مطالب ایشون نمیخونه. ثم انه ربما حكي عن بعض اهل النظر من اهل العصر، حکایت شده از بعضی از اهل نظر از اهل عصر، که مرحوم نهاوندی معاصر مرحوم آخوند بوده و شاگرد مرحوم شیخ انصاری بوده. عرض کردیم یک جا هم از ایشون کلام نقل میکنن در کفایه، حالا شاید اینجا مناسب نباشه فقط اشاره کنیم، در جای خودش توضیح میدیم. در کفایه اگر بخوایم یه منحنی بگیریم که نظر مرحوم آخوند رو چه کتابهایی هست و مرحوم آخوند با چه کسانی دعوا داره و اهمیت اون کتابها رو درک کنیم در دیدگاه مرحوم آخوند، اگه این منحنی رو بخوایم ترسیم کنیم، اول کتابی که در تمام کفایه مرحوم آخوند بهش نظر داره رسائل شیخ انصاری، بیش از 120 مورد در 93 مطلب کفایه مرحوم آخوند با شیخ انصاری دعوا داره، بیش از 120 مورد. بعد از رسائل مرحوم، البته بیشتر در جلد دومه و اینم رسائل گفتیم، نه بگیم نظرات شیخ انصاری هم در مطارح هم در رسائل که بیش از 47 مورد اشکال به مطارح دارن، سایر موارد هم اشکال به رسائل میشه. بعد از رسائل مرحوم شیخ منحنی بخوایم بگیریم، کتاب فصوله مرحوم عاشق محمد حسین صاحب فصوله، یعنی بیش از 65 مورد در تمام کفایه که بیشتر در جلد اول کفایه است مرحوم آخوند با صاحب فصول دعوا داره. مرحله سوم میشه کتاب قوانین که بیش از 23 مورد مرحوم آخوند در تمام کفایه با صاحب قوانین دعوا داره. این سه کتاب کتابای مهمی است که مرحوم آخوند با این سه نفر طرفه. دیگه بعد از اونا بقیه کتاب‌ها، مثلا بدایع الافکار میرسه بیش از 10 مورد در کل کفایه باش درگیره، مفاتیح الاصول دو مورد است، فاضل نهاوندی یه مورده، دیگه بقیه از اهمیت اونچنان ویژه‌ای برخوردار نیست، ولی مطالب صاحب فصول دقیق مهمه. لذا میبینید بعد از شیخ انصاری همه درگیری مرحوم آخوند با صاحب فصوله. حالا این باید یه وقتی توضیح کلی بدیم که الان وقتش. و ما حکی عن بعض اهل نظر من اهل العصر اشکالون، چه بسا حکایت شده از بعضی از اهل نظر از اهل عصر ما اشکالی در واجب معلق، و اون اشکال اینه ان طلب و الایجاب انما یکون به ازاء الاراده، طلب و ایجاب مولا همانا می باشد در مقابل و مثل اراده انسان، اون چنون ارادهی که محرک عضلات نحو مراد، اراده انسان همیشه اراده که پیدا شد عضلات آدم تحریک میشه، دست میبره لیوان آب رو برمیداره میاشامه. پس در افعال اختیاری انسان همیشه به دنبال اراده انسان مراد میاد. فکمالا تکاد و تکون الاراده، چنانچه نمی باشد اراده انسان منفک از مراد، الان انسان تشنه است میل به آب پیدا میکنه، الان لیوان آب رو برمیداره میآشامه، اینطور نیست که 5 ماه بعد لیوان آب رو برداره بگه 5 ماه قبل تشنه بودم به قصد و اراده اون تشنگی الان آب بیاشامم، چنین نیست. اراده منفک از مراد نمیشه. فلیکن الایجاب، باید ایجاب مولا هم همینطور باشه، غیر منفک، باید ایجاب مولا منفک نباشه. اما یتعلق به از اون چه که ایجاب تعلق میگیرد به اون چیز که امتثال عبد باشه، باید ایجاب مولا از امتثال عبد منفک نباشه. باید وجوب مولا وقتی باشه که تا عبد اراده کرد اطاعت کنه بتونه اطاعت کنه. فکیفه یتعلق به امر استقبالی؟ چطور میشه ایجاب مولا تعلق بگیره به امر استقبالی؟ مولا الان وجوب داشته باشه، عبد بخواد اطاعت کنه بگه وقتش نیست، 5 ماه دیگه. فلا یکاد و یصح الطلب و البعث فعلا، پس صحیح نیست طلب و بعث فعلی نحو امر متأخر. چنانچه اراده انسان نمیتونه به امر متأخر تعلق بگیره، مراد باید الان باشه، در طلب و بعث مولا هم اطاعت باید الان باشه. نمیشه طلب و بعث مولا الان باشه، اطاعت 5 ماه دیگه باشه، پس واجب معلق صحیح نخواهد بود. قلتو فیه ان الاراده تتعلق به امر متأخر استقبالی. مرحوم آخوند از کلام فاضل نهاوندی پاسخ میده از این اشکال. سه مرحله در پاسخ مفصلشون طی میکنه. در مرحله اول نسبت به اراده انسان در امور اختیاری بحث میکنه، فعلا به حکم شرعی کاری نداره. میفرمایند فاضل نهاوندی فرمودند اراده انسان هیچ وقت به امر متأخر تعلق نمیگیره. میفرمایند این حرف رو قبول نداری، بلکه ما ادعا میکنیم وجدانن موارد زیادی داریم که اراده انسان امروز است و مرادش به فاصله دوری پس از 20 سال تحقق پیدا میکنه و هیچ عاقلی نمیتونه این مطلب رو انکار کنه، چه برسه به فرد فاضلی مثل مرحوم نهاوندی. بیان مطلب این است که ضمن این مثال عرض میکنیم کاملا روشن میشه. ببینید طلبه وارد حوزه میشه، همت بلندی داره، روز اول اراده می کند که به درجه اجتهاد برسه، ولی رسیدن به این درجه مراحلی لازم داره. این اراده هست روز اول، لذا تلاش میکنه، دروس رو یکی پس از دیگری میخوانه. اراده اجتهاد الان است، مراد و مقصودش 20 سال بعد حاصل میشه. پس بنابراین بلا شک و شبهه اراده انسان به امر متأخر میتونه تعلق بگیره، هیچ محذوری هم نداره. این مرحله اول جواب. در مرحله دوم مرحوم آخون منشأ اشتباه محقق نهاوندی رو بیان میکنه. میفرمایند منشأ اشتباه ایشون این است که ایشون تعریف اراده رو در لسان مشهور دیده است. تعریف رو درست تجزیه و تحلیل نکرده، دچار اشکال شد. تعریف این است که علما میگن اراده الشوق المؤكد محرك للعضلات نحو المراد. اراده یعنی شوق مؤکدی که به دنبالش عمل باشه، تحریک عضلات باشه، عمل باشه به طرف مقصود. ایشون توجه نکرده است فاضل نهاوندی که مراد و مقصود انسان بر دو قسم است، تارتن مقصود سهل المعونه است، نزدیک انسانه، اراده می کند آب بیا شامه، خب کار آسونیست، دست می بره آب می آشامه. ولی برخی از مقصودها به آسانی حاصل نمیشه، مراحلی داره، مقدماتی داره، لذا انسان روز اول اون مقصود رو اراده میکنه، به دنبالش هم میره، تحریک عضلات میکنه، ولی ساده نیست اون مقصود که فوراً او رو به دست بیاره. بلکه حرکت میکنه به دنبال مراحل، کم کم به طرف مقصود پیش میرود، بعد از 20 سال به اون مقصودش میرسه. پس در اینجا هم اراده هست، تحریک عضلات هم هست، یعنی حرکت میکنه، دنبال کار میرود، به طرف مقصودم پیش میره، ولی چون این مقصود مراحلی داره دیر وقت بهش میرسه. پس منشأ اشتباه مرحوم نهاوندی این شده که فکر کرده همه مرادها سهل الوصوله، فورا انسان به دنبال اراده بهش میرسه. در پرانتز میفرماین، اینم اشاره کنیم دیگه وقت ما میشه، میفرماین حتی در بعضی از مواقع اراده و شوق انسان هست، شوقم خیلی مؤکده، اون مطلبم الان در دسترس نیست، مقدماتشم انسان نمیتونه تحصیل کنه، مقدماتشم در دسترس نیست، ولی انسان اون مطلب رو دوست داره، اراده داره. مثلا زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر انسان شیعی دلش برای زیارت میتپه، میخواد این عمل رو، اراده الان هست، ولی انسان نه دنبال مقدماتش هست، چون فعلا مقدمه‌ای برای او نمی‌بینه، و نه دنبال انجام عمل. در دراز مدت این اراده ممکنه محقق بشه. پس نتیجه تا اینجا معلوم شد، در اراده انسان جدایی اراده از مراد فراوان پیش میان. این دو مرحله که حدود یک صفحه هم عبارته که دیگه خسته شدید، وقتم گذشت، انشاءالله فردا عبارت رو تطبیق میکنی. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.